که لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ این و مثالم زده به مثلا روزه و نماز و این حرفا. ببینید دین یه برنامه ایست که ابعاد مختلف داره، یه قسمتش اصول عقیدتیه، یه قسمتش عباداته، یه قسمتش معاملاته، یه قسمتش انتظاماته. یعنی اصول احکام داریم یک، فروع احکام دو، وقت فروع احکام سه بخشه، بخش عبادات، بخش معاملات، بخش انتظامات. دین که لا اکراه فی یعنی اون باور، اساس دین رو پایه باوره. باور امری نیست که با اکراه کسی را بگیم باور کن. لذا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اصل دین، اصل ایمان به خدا، اصل ایمان به شریعت، اصل پذیرفتن پیغمبر اسلام، اصل ولایت، این چیزا مربوطی است به عقیده. عقیده هم یعنی باور. باور را باید دلیل اقامه کرد. اما اسلام حکومت هم دارد یا ندارد؟ یعنی که حکومت دارد؟ یعنی مردم را در امور انتظامی باید وادار بکنه یا نه؟ مثلا دزدی را باید جلوش بگیره اسلام یا نباید بگیره؟ سرقت یکی از محرمات اسلام ها یا نیست؟ ظلم و تعدی، خیانت، فساد، غصب، اینا جزو کارهای مردم یا نه؟ آیا اسلام مسئولیت داره نسبت به این امور یا نداره؟ خب چطوری جلو اینا رو باید بگیره؟ قوه قهریه میخواد. تعجب فرمودین؟ صرفاً این که رو منبر بگیم دزدی حرام است، وقت دزد دزدی نمی کنه؟ لا اکراه فی الدین چه ارتباط به این موضوع داره؟ این بخش انتظاماته. در بخش انتظامات قوه قهریه میخواد. اون بخش باورها و بخش عقیدت ها اینه. الان در جامعه ما، در جامعه اسلامی، در جامعه ایران، در جامعه قم، خب مسلمانایی داریم واقعی، یعنی باورشون شده اسلام حق است، خب این آدم های درستی. اما توی قم آدم فاسد وجود نداره؟ اینها اخلال در نظم نمی کنن؟ پس باید مسئولی وجود داشته باشه، مسئولینی وجود داشته باشن که جلو تعدی متعدی و متجاوزین را بگیره. ولذا امام صادق می فرماید لو کان الامر بیدی، یعنی اگر زعامت امور مسلمین را به من بسپارند لأخذت الناس به سیف و صوت مردم را به وسیله تازیانه و شمشیر وامی دارم که به قوانین اسلامی گردن بنهند. کدوم قوانین؟ نه در اصول عقیدتی، در امور انتظامی. شما دین را از یه بعد نگاه نکن. ولذا این سؤال برادرمون ظاهراً فقط به یه بعد اسلام نگاه کرده که این حرف زده. خیلی خوب، بریم سر مطلب خودمون. و اون روایاتی بود که در زمینه اثبات ولایت برای فقیه در عصر غیبت اثبات می کند. اولین روایت، روایت اللهم ارحم خلفائی بود که صحبتش دیروز کاملا انجام شد. میدونم میگه خلفای من یا نیستن، باز حرف تو تکرار کردی. ببین من یه سوال میکنم، پیامبران وظیفه‌شون چیه؟ جواب بده. نه این نیستن ها. دو چیزه پیامبران دو وظیفه دارن، یکی وظیفه تبلیغ، یکی هم وظیفه تنفیذ. یعنی هم باید پیام الهی را به مردم برسانن و هم مسئول اجرا هستن. دو تا وظیفه است. خب پیغمبر میخواد به طور عموم بگوید کسانی بعد از من این وظیفه را، کدام وظیفه را؟ یکی از این دو وظیفه را یا هر دو را؟ هر دو را. صبر کن. هر دو را میخواد بگه این جانشین من کی هستن. بعد نشونه میده، میگه اون کسانی که متصدی ارشاد مردم شدن، این نشانه است نه وظیفه. میگه اگر کسانی را در بین امت یافتید که توانستن حرفای من، کردار مرا بازگو کنن، به این نشانه پی ببرین که اینها جانشین منن. اگر فهمیدی فهمیدی و نفهمیدی هم دیگه نفهمیدی، به من مربوط نیست. خب به شما عرض شد به این که حدیث اول گذشت. حدیث دوم چی؟ حضرت نشونه‌ای که برای خود خلیفه خودش داد چی بود؟ این بود که سنت من را اون گونه که هست بتواند بازگو کند. کسی که سنت پیغمبر را درست نفهمیده چگونه میتونه بازگو بکنه؟ خب این اگه درست سنت پیغمبر رو فهمیده بود که سنی نمیشد. میگه پیغمبر نگفت علی ولی شماست و بعدم گفت به همون معنایی که من ولی شما هستم. این آقا بعد میفهمه میگه یعنی هر کی دوست منه. این شما ببینید کسی که حرف پیغمبر رو نمیتونه بفهمه، این چطور میتونه منعکس بکنه فرمایش و سنت پیغمبر برای مردم؟ لذا سنی ما هستیم، ما هستیم که توانستیم سنت پیغمبر را اونگونه که هست برای جهان منعکس کنیم. امروز دنیا اسلام را از این منطقه میخوان دریافت کنن، تازه میفهمن دنیا اسلام یعنی چی. اسلامی که از سعودیه به دنیا منعکس میشد یه اسلام منحرفی بود. اسلام صحیح الانه قبل از انقلاب قبة الاسلام حجاز بود، یعنی دنیا برای اینکه الگویی از اسلام به دست بیارن و اسلام را در پرتو اون دولت مطالعه کنن میرفتن سراغ عربستان. حالا فهمیدن اشتباه کردن. اون اسلامی که پیام الهی را میتواند به جهانیان عرض کند اینجاست. لذا الان قبة الاسلام ایران است. ما تونستیم به دنیا معرفی کنیم اسلام چیه. ولذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ماين ناراحتي عربستان السعودية از همین است. سيادت اسلامي را ما از دست سعودي گرفتیم. دیگه امروز کسی کشور سعودی را به عنوان الگوی اسلام سرمشق و مورد مطالعه قرار نمیده. این سیادت ازش گرفته شد. بزرگترین صدمه رو ما به اونها زدیم. علی ای حال روایت دوم در زمینه اثبات ولایت امری برای فقها کلام مولا امیر المؤمنین علیه السلام در اونجا که در مقام تبیین موضع خودش حضرت در مقام تبیین موضع خود در امر خلافت است می فرماید ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه. ای مردم شایسته ترین کس برای احراز مقام رهبری امت، تواناترین مردم بر آن و داناترین به دستورات الهی در امر زعامت است. یعنی الان ما شاه را از کشور انداختیم بیرون، حالا میخوایم یه نفر به عنوان زعیم مشخص کنیم. میریم سراغ مولا امیر المؤمنین، عرض میکنیم یا علی چه کسی شایسته است که زعامت این ملت را الان بر عهده بگیرد؟ حضرت در جواب میفرماید ان احق الناس بهذا الامر کدوم امر؟ امر زعامت؟ ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علی. اقوا یعنی چه؟ یعنی برای اداره امور سیاسی ولو با کمک کارشناسان قدرت و توانایی لازم را داشته باشه. این یکی، یعنی یک سیاستمدار قوی باشه، این شرط اولش. کسی که از سیاست جهان، کسی که از نحوه اداره اصلا سرشته‌ای ندارد، فقیه هم باشد، این صلاحیت برای رهبری امت را ندارد. پس شرط اول توانایی سیاسی اوست، قدرت سیاسی قوی باید داشته باشه، مثل امام رحمت الله علیه. از همون اول جوانی میرفت تو مجلس شورا، ناظر جریانات بود، یعنی از همون اوان جوانی این دلش میتپید برای جریانات سیاسی در امت اسلام. ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علی و اعلمهم بامر الله فيه، یعنی بایستی داناترین فرد بر دستورات الهی در امر زعامت باشد، یعنی کارهایی را که در رابطه با سیاست و اداره کشور انجام می‌دهد دقیقاً بداند نظر شرع در جزئیات این اجراءات و جریانات چیست. آیا یه نفر مقلد می‌تونه چنین آگاهی داشته باشه؟ اعلمهم به امر الله فی، این شرط دومه. دو تا شرط حضرت مشخص کرد. اینجا حالا صحبت از مقدم و مؤخر نیست، دو تا شرط هست. یعنی این دو شرط که نباشه فایده نداره. فرض کنید یه فقیهی را که هیچ از سیاست اطلاع نداره، خب به چه درد میکنه؟ یه سیاستمداری که از شرع اسلام هیچ اطلاع نداره، به چه درد میخوره؟ پس باید سیاستمداری که فقیه باشد، دانا باشد به نظر شرع از تمام جزئیاتی که میخواد اجرا بشه. سیاست من فرمایش حضرت امیر خوندم، هم عربیشو میفهمید، نیاز به ترجمه هم نیست. پس در درجه اول فقهای آگاه به سیاست جهان شایسته مقام رهبری امت را دارن و در این راه مقام اول را دارا می باشند. با وجود آنان کسان دیگر در هر رتبه و مقامی شایستگی این مقام رفیع را ندارن. حدیث حدیث سوم نهج البلاغه خطبه رقم 171 حدیث سوم ثقة الاسلام کلینی بسند صحیح از امام جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام روایت کرده فرمود و ان العلماء ورثة الانبیاء موقعی که ما بگوییم کسی وارث کسی است و تعیین نکنیم در چه چیز، خب مقصود چیست؟ مقصود بارزترین سمات اوست، بارزترین شؤونی است که مربوط به اون مورث بوده است. انبیا صفت بارزشون چه بود؟ دو چیز عرض کردم، یکی رسوندن پیام الهی به مردم و یکی بر عهده داشتن مسئولیت اجرا و تنفیذ. این دو تا مسئولیته، این دو تا مسئولیت اینا از سمات بارزه انبیاست. در همین این روایت، این کافی شریف جلد 1 صفحه 34، در همین راستا امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاء به. اول الناس، این اولا به جای وارث استعمال میشه، یعنی نزدیکترین کسی که میتونه جای انبیا بنشینه و وظیفه انبیا رو به عهده بگیره کیا هستن؟ اونهایی هستن که داناترین افراد به اون چی که پیامبران آورده اند، یعنی فقها، یعنی علمای شریعت. این روایت در تفسیر صافی جلد 1 صفحه 271 ذیل آیه 68 از سوره آل عمران. اطلاق میراث بر مسئله خلافت در کلام حضرت امیر زیاد به چشم می‌خوره. در خطبه شقشقیه می‌فرماید فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. صبر کردم، سوختم، مانند کسی که در چشم او سنگریزه‌ای باشد یا در حلق او و در گلوی او مثلا چوبی چیزی باشد، قابل صبر نیست، قابل تحمل نیست، میگه من تحمل کردم با این حالت نگرانی. چرا؟ ارا تراثی میراث من غارت شده. و در خطبه دیگر، دومین خطبه از نهج البلاغه که راجع به مقام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت سخن میگوید، میفرماید ولهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیت والوراثه. الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله. یعنی مسئله وراثت مال ماست. این خطبه را موقعی که بعد از مقتل عثمان خونده است، میگه الان این وراثت به اهلش رسید. چهارمین حدیث در رابطه با ولایت فقها روایتی است که باز ثقة الاسلام کلینی با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت می کند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفقهاء امناء الرسل. فقها امناء پیامبرانن. امین به کی میگن؟ امین به کسی میگوین که کارهای مربوطه به او محول شده باشد. لذا وظایف اساسی پیامبران از جمله رسوندن پیام الهی و نظارت مسئولانه بر اجرای صحیح احکام شریعت، این به طور امانت به فقها داده شده. ببینید، رسوندن پیام الهی و نظارت مسئولانه. نظارت مسئولانه یعنی همین مسئله ولایت. ولذا مولا این روایت در کافی شریف جلد 1 صفحه 46 رقم 5. ولذا مولا امیر المؤمنین به شریح قاضی می فرماید ان امام المسلمین یؤتمن من امورهم علا ما هو اعظم. در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 63-64 امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام نیز از ولی امر مسلمین به امین یاد می کند، اونجا که می فرماید ان الخلق لما وقفوا على حد محدود وامروا ان لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم. یعنی خداوند برای تصرفات انسان مرز مشخص کرده، تصرفات هر کسی را مرزبندی کرده و دستور داده که هیچ کس از مرز مشخص تجاوز نکند. چرا؟ چون اگر هر کس از مرز مشخص تجاوز کرد، مایه فساد و اختلال در نظام جامعه حاصل میشه. لما فیه من فسادهم، اون وقت حضرت میفرماین چون اینجور است لم یکن یثبت ذالک، یعنی این مرزبندی و این دستور که از مرز تجاوز نکن، این برقراری این امکان ندارد بدون اینکه کسی را خدا و کسانی را به عنوان مسئول ناظر و ضامن اجرا مشخص کنه. امکان نداره. لم یکن یثبت ذالک ولا یقوم الا به ان یجعل علیهم امینا. امین یعنی همین ولی امر. پس معنای امین یعنی ولی امر، امین الامه است، امین الله است، امین الرسل است. یمنعهم من التعدی والدخول فیما حضر علیهم، تا اونجا که می فرماید فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد. این روایت در علل الشرایع جلد 1 صفحه 253 باب 182. روایت پنجم، الفقهاء حصون الاسلام كحصون سور المدينه لها. کافی شریف جلد 1 صفحه 38 رقم 3. حصن اون دیواره ایست که بر دور شهر می کشن مستحکم تا شهر را از گزند دشمن محفوظ بدارن. یعنی علما، علماء دین و فقها مانند این حصن، یعنی حافظ و حراست از دین خدا و از این که تجاوز و تعدی در این زمینه نگردد. در روایت دیگر در کتاب الغرر از مولا امیر المؤمنین روایت کرده می فرماید العلماء حکام على الناس. و در حدیث دیگر، این روایت مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 189 رقم 3 باب 11 صفات قاضی. در روایت دیگر می فرماید مجار الامور والاحکام على ایدی العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه. مجاری امور یعنی جریانات. این جریانات امور به دست علماست. یعنی چه؟ عالمی که تو خونش نشسته صرفا فتوا میده، این نمیگن جریانات امور به دست اوست. جریانات امور میگن، وقتی میگن به دست اوست که منصب زعامت را بر عهده گرفته و عهده‌دار اجراست، ولذا میگن جریانات امور بر دست اوست و امور شریعت بر دست او جریان پیدا می کند. پس بایستی علما این منصبی را که خداوند برای اونها مشخص کرده که جریانات امور بر دست اونها انجام بگیرد، یعنی متصدی امور بشوند، نظر دادن تنها فتوا دادن نیست. البته ما در آینده، این برای اینکه ذهن نیاد، همه علما این وظیفه را ندارن، عده‌ایست، راهش را خواهیم گفت، چگونه انتخاب بشن همه را خواهیم گفت. مجار الامور والحکام والاحکام، مجاری امور، امور یعنی امور سیاسی اداری اجتماعی امت، و الاحکام یعنی احکام شریعت، بر علا ایدی العلماء بالله الامناء علا حلاله و حرامه، مستدرک الوسائل جلد سوم صفحه 188 رقم 16. یک روایت دیگه میخوانم در خطبه شقشقیه. میفرماید اما والذی فلق الحب و برع النسم لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كذبه ظالم ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها. حضرت می فرماید قسم به اون کس که جهان را آفرید، قسم به اون کس که مردم را آفرید، قسم به اون کس که نباتات را رویانید، اگر فراهم کردن قدرت الان برام نشده بود، یعنی بعد از مقتل عثمان است، یعنی این همه یاور اگر فراهم نشده بود و ناصر و کمکیار آماده نشده بود، من زیر بار خلافت نمی رفتم. یعنی خداوند از علما پیمان گرفته، منتها این پیمان شرط داره، شرطش قدرته. قدرت حالا برای من پیدا شده، ولذا نمیتونم زیر بار خلافت نرم. حالا شاهد ما این جمله است: و ما اخذ الله على العلماء، یعنی خداوند از علما پیمان گرفته. چه پیمانی؟ الا یقارو، یعنی راحت ننشینن در مقابل ظلم ظالم. راحت ننشینن در مقابل بیچارگی مظلوم. اگر در جامعه ظلم انجام میگیرد، ظالمی وجود دارد، مظلومی وجود دارد، علما وظیفه دارند. وظیفه چیه؟ قیام کنند. ظالم را بکوبند و حق مظلوم را از ظالم بستایند. یعنی چه؟ یعنی قدرت را به دست بگیرند، مسئولیت. و ما اخذ الله، ما موصول است، یعنی اون چه خداوند از علما پیمان گرفته است، ان لا یقارو، لا یقارو یعنی قرار و آرام نشن، نفس راحت نکشن، ان لا یقارو علی کذت ظالم، کذ پرخوری، تخمه، سغب فرو رفتگی شکم از گرسنگی. یعنی وقتی میبینن یه ظالم شکمشو پر کرده، یه مظلوم شکمش توف توهی رفته و فرو رفته، تماشاگر نباید باشه عالم. عالم باید قیام کنه، یعنی مسئولیت، یعنی خداوند این مسئولیت را که ظالم را سر جایش بنشاند و حق مظلوم را از ظالم بستاند، یک مسئولیتی است که بر عهده علما خداوند قرار داده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.